ما رو تو واگن‌های مهرموم شده به اینجا آوردن. جلوی چشممون زن‌ها و بچه‌هامون رو به سمت نیستی بردن. از ما برده‌هایی ساختن که ده‌ها بار این مسیر ملال‌آور رو مثل حیوانای بارکش طی می‌کردیم. شاید بتونیم از مریضی و گزینش و شکنجه جون سالم به در ببریم. حتی شاید بتونیم برابر کار و گرسنگی که داره نابودمون میکنه هم مقاومت کنیم. ولی اونا روح و روانمون رو قبل از مرگ بینام و نشونمون کشتن. هیچ کس از اینجا نمیتونه خارج بشه تا جهان رو با خبر کنه، تا با علامتی که روی پوستش حک شده بگه که توی آشویتز انسان بر انسان چی تونست بیاره. پریمو لوی 1947. سلام، من ایمان نژادت هستم و این 21مین اپیزود رافکسته که اواخر تیر ماه 99 منتشر میشه. تو این اپیزود قرار ماجرای یکی از جنون‌آمیزترین کشتارهای جنگ جهانی دوم یعنی هولوکاست رو براتون روایت کنم. البته که هولوکاست با نام هیتلر گره خورد و روایت این ماجرا بدون شناخت کافی از مسبب اصلی این واقعه شاید زیاد توفیق نداشته باشه. به خاطر همین ما یعنی رافکست و پادکست رخ اومدیم هر کدوم یه سر قضیه رو گرفتیم تا بتونیم یه ماجرای خیلی جذاب یعنی زندگی پرفراز و نشیب هیتلر و یه فاجعه پرحرف و حدیث یعنی هولوکاست رو براتون روایت کنیم. پس حتما اپیزود ششم پادکست رخ رو به عنوان دیکتاتور بزرگ که همزمان با این قسمت رافکست منتشر شده رو هم بشنوید تا راحت تر درک کنید که چه ذهنیتی و چه جور شخصیتی تونسته همچین فاجعه رو رقم بزنه و هولوکاست از کجا شروع شد و تا کجا ادامه داشته. تو پایان این اپیزودم اگر تا پایان با ما همراه بودید که امیدوارم باشید، میخوام براتون در مورد یک اتفاق خیلی قشنگ صحبت کنم. پس حتما این اپیزود رو تا آخرش گوش کنید. بریم دیگه سراغ داستان این قسمت با این هشدار که این اپیزود مناسب کودکان نیست. اپیزود 21 هولوکاست. اسپانسر این قسمت از رافکست کاونگاره. کاونگار یه وب سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه و تماس صوتیه که با ارائه API به توسعه دهنده ها امکان ارسال و دریافت پیامک و تماس صوتی رو از طریق برنامه نویسی برای شما فراهم میکنه. سرویس ارسال کد OTP و ترانسکشن هم دارن که علاوه بر ایران 148 کشور دیگر رو هم پشتیبانی میکنن. علاوه بر این سرویس تماس اینترنتی هم دارن که میتونید تماس درون برنامه رو به اپلیکیشن یا وبسایت خودتون بدون اینکه نیاز به بستر مخابرات داشته باشید اضافه کنید. کاونگار کیت توسعه سریع یا SDK هم برای زبان‌های جاوا، پایتون، گولنگ، .NET، PHP و Node.js هم داره که کار برای شما خیلی آسان‌تر میکنه. در نهایت یه پیشنهاد، اگه دوست داشتید میتونید توی سایتشون ثبت نام کنید و 1000 تومان اعتبار رایگان بگیرید. سرویسشون رو تست کنید و اگه دوست داشتید خرید کنید. و از همه مهمتر این که 10 روزم گارانتی بازگشت وجه دارن. پیشنهاد میکنم که حتما به سایتشون یه سر بزنید. kavenegar.com. ماجرا رو از زمان جنگ جهانی اول شروع میکنیم. جنگی که آلمان ها با حمله به فرانسه شروع کردن. تو زمان جنگ یهودی های زیادی تو کشورهای مختلف از روسیه گرفته تا آلمان و فرانسه زندگی میکردن و اتفاقا خودشون رو وابسته به این کشورها میدونستن. یه حس وطن پرستی هم داشتن. حتی خیلی از این یهودی ها تو جنگ به ارتش ملحق شده بودن. یهودی های آلمان به آلمان خدمت میکردن و یهودی های فرانسه هم به فرانسه. این موضوع در مورد روسیه و اتریش و بقیه کشورها هم صدق میکرد. با اینکه این یهودیات هر از گاهی قربانی احساسات ضد یهودی میشدن، ولی وطن پرستی و خدمت به ارتش و کشورشون براشون اهمیت بیشتری داشت. ما اینجا کاری به اتفاقات جنگ جهانی اول نداریم، ولی بعد از جنگ و فروپاشی امپراتوری های اتریش مجارستان و امپراتوری عثمانی و امپراتوری تزاری روسیه و حتی امپراتوری آلمان که نظام سیاسیش به جمهوری تغییر کرده بود و مرزبندی های جدید، 3 مرکز مهم یهودی تو دنیا ظهور پیدا میکنه. اروپای غربی با بیشتر از 1.5 میلیون یهودی، اتحاد جماهیر شوروی که بعد از جنگ به دست کمونیست‌های بلشویک افتاده بود با نزدیک به 3 میلیون یهودی و اروپای مرکزی و شرق اروپا هم حدود 4.5 میلیون یهودی که شیوه زندگی اینا هم با هم دیگه خیلی فرق داشت. یه بخششون کاملا با جامعه‌ای که توش زندگی می‌کردن عق شده بودن. حقوق کاملی به عنوان یه شهروند داشتن، به خصوص تو غرب اروپا و جایی مثل فرانسه که جز اولین کشورهایی بود که یهودی‌ها رو به عنوان شهروندان قانونی کشور به رسمیت میشناخت. خیلی هاشون تونسته بودن فعالیت‌های خوبی هم داشته باشن. تاجر بودن، بانکدار بودن، پزشک بودن، استاد دانشگاه بودن حتی. این شرایط کم کم از فرانسه به آلمان و اتریش و انگلستان هم رسیده بود. کم کم یهودیای غرب اروپا تحت تأثیر جامعه‌ای که توش زندگی می‌کردن از اعتقادات مذهبیشون دور می‌شدن. ازدواج با غیر یهود بینشون زیاد شده بود. حتی خیلی‌ها هم مخصوصاً توی آلمان داشتن مسیحی می‌شدن. از اون طرف هم توی شوروی یهودی‌ها هم مثل بقیه مردم تحت تأثیر فعالیت‌های دین‌زدایی دولت قرار گرفته بودن. و اگه حاضر می‌شدن که وابستگی خودشون رو به دین و هویت سنتی خودشون از بین ببرن، خیلی راحت میتونستن حتی تو حکومت هم سمت داشته باشن. اما تو اروپای مرکزی و شرقی وضع یکم فرق داشت. خیلی هاشون یه شبه بعد از جنگ ملیتشون تغییر کرده بود. گفتم که مرزبندی هم حتی دیگه تغییر کرده بود. و احساسات ضد یهودی هم توی تمام اروپای شرقی باعث قتل و خونریزی خیلی زیادی شده بود. اونجا کانون اصلی یهود ستیزی بود و تا جای ممکن یهودی ها رو تو حاشیه نگه می‌داشتن. اما حتی انسجام و باورهای مذهبی یهودیا توی این قسمت هم، یعنی اروپای شرقی هم، کم کم داشت از بین میرفت. ولی یه سری خشونت‌ها و درگیری‌های عجیبی تو دهه 80 قرن 19 توی روسیه به وجود اومد که این باعث شد موجی از مهاجرت‌های یهودی از شرق به غرب راه بیفته. یهودیایی که تازه وارد اروپای غربی شده بودن خیلی سخت بود براشون که بتونن با جامعه و یهودیای بومی اونجا ارتباط برقرار کنن. اونا حتی نمیتونستن به زبون کشوری که وارد شدن صحبت کنن. تقریبا همشون به زبون یدیش حرف میزدن که تقریبا 1000 سال بود که زبون مادری یهودیای مرکز و شرق اروپا و شوروی بود. این یهودیای مهاجر برای کار اکثرا توی کارگاه‌های یهودیای بومی مشغول میشدن. به خاطر همین حتی از طریق کار و فعالیت‌های اجتماعی هم رابطه زیاد درست درمونی نمیتونستن با مردم برقرار کنن. همین باعث شده بود یهودیای بومی هم نسبت به این مهاجرها یه ذره دلچرکین بشن. بومی ها میگفتن این مهاجرها با این کاراشون و تابلو بازیایی که به خاطر برخورد با یه جامعه مدرن از خودشون در میارن، داره همه ما رو دوباره انگشت نما میکنه. یه جوره این بومی ها میترسیدن دوباره احساسات ضد یهودی جامعه فوران کنه، که اتفاقا این اتفاق هم داشت میافتاد. یه چند سالی بود که توی دهه 30 قرن 20 شاهنویسی‌ها علیه یهودی‌ها تو اروپای غربی هم شروع شده بود. این موضوع همه رو نگران کرده بود. با همه اینا با گذشت چند نسل همین مهاجرا هم کم کم داشتن تو جامعه حل می‌شدن. خیلی از بچه‌هاشون دیگه خودشون رو یهودی نمی‌دونستن. از دین آبا اجدادشون اصلا دیگه تبعیت نمی‌کردن. فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشتن، وارد دانشگاه شده بودن و از همه جالب‌تر این که بعضی‌هاشون گروهای درست کرده بودن که با خاخامای تندرو برخورد می‌کردن. این موضوع خیلی جالبه. یه مدت اوضاع به همین منوال پیش رفت تا اینکه دوباره توی شوروی انفجاری از احساسات ضد یهودی به وجود میاد که شروع یه جنگ داخلی خیلی شدید رو رقم میزنه، به خصوص توی اوکراین که هم مردم شدیداً ناسیونالیست بودن، همین که 1.5 میلیون یهودی اونجا زندگی میکرد. ناسیونالیست های اوکراین با رهبری ژنرال های ارتش سفید کشتارهای خیلی زیادی رو توی شهرهای مختلف از جمله کیف را انداختن. ولی یه مدت بعد دوباره با سیاستهایی که لنین پیاده میکنه اوضاع یه مقدار آروم میشه. یهودی‌ها دوباره از حاشیه نشینی به شهرهای بزرگ رو میاد. ولی این بار سیاستهای دینزدایی خیلی سرعتش بیشتر میشه، به خصوص اینکه بعد از این درگیری داخلی خود یهودی‌ها هم دیگه زیاد علاقه ای نداشتن که خودشونو سنتی و مذهبی نشون بدن. کم کم حتی کنیسه‌هاشون هم تبدیل به بیمارستان و مدرسه شد. حتی بلشویک‌ها یه شاخه یهودی هم تشکیل دادن به اسم یوسکتسیا که شدیداً تلاش میکرد تمامی نشونه‌های وابستگی دینی رو بین جوامع یهودی از بین ببره. اونا یهودی‌ها رو تشویق میکردن که شغلای سنتی خودشون رو با کشاورزی و فعالیت‌های صنعتی عوض کنن. حتی خیلی‌هاشون رو تو دانشگاه و مدارس عالی وارد کردن. تمام اینا باعث بالا رفتن سطح زندگیشون میشه که با کم شدن مرگ و میر کودکان یهودی تعدادشون بیشتر هم میشه، به خصوص توی شهرهای بزرگ که تقریباً 40% جمعیت 3 میلیونی یهودیا داشتن تو 3 شهر بزرگ شوروی مثل موسکو زندگی می‌کردن. تو شهرها دیگه خبری از محله‌های یهودی نشین نبود. دینزدایی کار خوشو کرده بود. یهودیای جوان تقریباً همه‌شون دیگه به زبان روسی حرف می‌زدن. ازدواج بین یهودی و مسیحی هم یه مورد خیلی عادی دیگه به حساب می‌اومد. از بین رفتن یا اگه نخواهیم بگیم از بین رفتن، کمرنگ شدن سنت و مذهب بین یهودیا بهایی بود که باید بابت اجتماعی شدن می‌دادن. یهودی در محل استقرار خود ریشه می‌دواند و با آن می‌چسبد، به نفعی که دیگر نمی‌توان حتی با کارگیری خشونت او را بیرون راند. او مانند یک انگل مفخور و یک باکتری خطرناک است و به محض اینکه یک زمین بارور پیدا کند رشد و نمو خواهد کرد. حضور او همان اثری را دارد که گیاهان انگلی هر جا که اتراق کنند دارند. مردمی که پذیرایشان باشند رو به افول می‌گذارند. آدولف هیتلر، نبرد من.
به زودی زمانی میرسد که حتی مخالفان ما به آنچه که ساخته ایم و آنچه که با تلاش زیاد به دست آورده ایم درود خواهند فرستاد. درود بر آلمان جدید، درود بر آلمان قهرمان.
بعد از مرگ مادرش اون دیگه هیچ وقت گریه نکرده بود. هیتلر میگفت این تلخ ترین واقعیت زندگی
داشت با نقاشی کشیدن و کارت پستال درست کردن زندگیشو میگذرون.
کم کم به سیاست و دفاع از حق و حقوق کارمندا هم
یکی از سخنرانیاش فریاد زد وقتی قدرت رو به دست بگیرم مثل گاونیش
پیش علت اصلی همه بدبختی و نگرانی های جهان یهودی ها.
شخصیت هیتلر روز به روز به دیکتاتور بزرگ نزدیک شد. هیتلر در 44 سالگی صدراعظم آلمان شد تا مسیر تاریخ بشریت رو تغییر بده.
بخشی که شنیدید یه سری قسمت‌هایی بود از اپیزود دیکتاتور بزرگ پادکست رخ. از اینجا به بعد داستان ما هیتلر هم وارد ماجرا میشه و بهتونم گفتم اگر دوست دارید که در مورد زندگی نامه هیتلر بیشتر بدونید و بدونید که چه جور شخصیتی باعث به وجود اومدن هولوکاست شد، این اپیزود پادکست رخ رو حتما گوش کنید. هیتلر خب تا حدودی معرف حضور هست دیگه. مرد اتریشی که تو جنگ جهانی اول برای آلمان جنگید و خودشو تو حزب نازی جا کرد و خیلی زودم شد رهبر این حزب. هیتلر برخلاف نژادپرستی عمیقی که تو وجودش بود و دم از برتری نژاد آریایی میزد، خودش کوچکترین شباهتی به الگوی ناب آریایی که مجسمه ساز آلمانی آرنو برکر ساخت نداشت. این مجسمه یه سرباز تنومند با عضلهای قوی و بدن مکش مرگمار رو نشون میده که خب هر چقدر بگردیم کوچکترین شباهتی بین این مجسمه و هیتلر پیدا نمیشه. اما کنار نژادپرستی، یهود ستیزی یکی از اصلی ترین پایه‌های جهانبینی هیتلر بود. هیتلر تو کتاب نورد من که تو زمان زندانی بودنش به خاطر کودتا علیه دولت وقت تو زندان نوشته، صراحتاً در مورد این عقایدش توضیح میده. از نظر هیتلر، نژاد آریایی، نژاد برتر، تمدن‌ساز، خالق هنر و شکوه و عظمت جهان بوده و هست و اونا ملت اربابان هستن و این ملت بزرگ نیازمند یک فضای زیست بزرگه، به خصوص سوی شرق، و این همون تفکری بود که هیتلر رو به کشورگشایی خیلی علاقه‌مند می‌کرد. از نظر هیتلر، وجود و جایگاه هر فردی باید متناسب با نژاد اون فرد باشه و آریایی‌ها توی این سلسله مراتب تو صدر و اسلاف‌ها و یهودی‌ها و کمونیست‌ها هم توی انتهای این سلسله مراتب نژادی بودن که هیتلر واسه خودش درست کرده بود. حالا بازم بین یهودی‌ها و سایر نژادها هم هیتلر یه تنفر و کینه خاصی از یهودی‌ها داشت. اون یهودی‌ها رو موجوداتی با خون ناپاک و نژاد منفی و حامل آلودگی و یا انگل و مسموم کننده خون دیگران و حتی تعفن خطاب می‌کرد. از نظر هیتلر یهودی‌ها از خلاقیت عاجزند. اونا اساس فکری سیاسی و اقتصادی ملت‌های دیگر رو فلج می‌کنند تا اونا رو برده خودشون کنند تا کم کم به جهان مسلط بشن. هیتلر معتقد بودش که یهودی‌ها توی دولت‌های مختلف نفوذ می‌کنن و با استفاده از ضعف‌های اونا نهادهای مختلف سیاسی اجتماعی رو به خصوص اقتصادی رو کم کم از دولت جدا می‌کنن. اونا رو می‌کشونن سمت خودشون، بعدش با راه انداختن جنگ و کشتار توی کشورهای مختلف انقلاب را می‌اندازن و قدرت رو به دست می‌گیرن. دائما هم انقلاب روسیه رو مثال می‌زد. میگفت ببینید چجوری این بلشویک‌ها توی روسیه انقلاب کردن، بعدش بلشویک یهودی رو شکل دادن، در صورتی که اون شاخه از بلشویک‌ها هم برای فرهنگ‌زدایی از خود یهودی‌ها تأسیس شده بود. اما این همه نفرت و کینه نسبت به یهودی از کجا میاد واقعا؟ دالبش فکر کردید چرا انقدر تو کشورهای مختلف بین جوامع نسبت به یهودی‌ها بدبین بودن و یه سری هم هنوز این بدبینی رو دارن؟ شاید دلیل برمیگرده به قرنها قبل و سال 321 میلادی تو زمان حکومت کنستانتین امپراتور روم که مسیحیت دین رسمی روم شده بود. بعد از رسمی شدن مسیحیت قدرت کلیسا داشت بیشتر و بیشتر میشد. خیلی هم سعی داشت که یهودی‌ها رو هم مسیحی کنه. ولی از اونجایی که یهودی‌ها مسیحیت رو زاییده یهودیت و شاخه از یهود میدونستن، حاضر نمی شدن کلیسا و مسیحیت رو به عنوان یک دین مستقل به رسمیت بشناسن. اونا می گفتن آقا جان اصلا عیسی خودش یهودی بوده، این حرفا چیه شما می زنید و شما یه شاخه از دین مایید اصلا این حرفا. ضمن این که یهودی ها الوهیت مسیح رو هم قبول نداشتن دیگه و این از نظر مسیحی ها زیر سوال بردن و انکار قطعی مسیح بود. کلیسا هم برای اینکه جلوی یهودیا وایسه، اونا رو متهم به دسیسه چینی برای به صلیب کشیده شدن عیسی کرد. از اونجایی هم که مسیحی‌ها میگفتن خدا در کالبد مسیح ظهور کرده، پس در نتیجه یهودی‌ها با این کار در واقع خدا رو به صلیب کشیدن. به خاطر همین بهشون لقب قوم خداکش رو دادن. به مرور زمان قوانین سختی هم برای ارتباط بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها می‌ذارن. کار حتی به جایی میرسه که قبل از شروع جنگ‌های صلیبی، جنگجوی صلیبی تو اروپا اول دست به کشتار یهودی ها میزنن تا از خطر این قوم خداکش به قول خودشون در امان باشن، بعد میرن سراغ آزادسازی ذریح مقدس تو بیت المقدس و جنگ ها و کشتارهای بعدی. حالا اینو تا اینجا داشته باشید. از اون طرف هم حتما شنیدید که میگن یهودی ها خیلی پول دارن و قش ثروتمندی هستن و این حرفا. اولا که این حرف خیلی مسخره است. اینکه یه کسی ثروتمنده، خب ثروتمند دیگه، این موضوع چه ارتباطی با دین و نژاد میتونه داشته باشه؟ الان به عنوان مثال، مثلا خود شما مسلمون یا مسیحی ثروتمند بیشتر میشناسی یا یهودی ثروتمند؟ اما این حرف هم یه دلیلی داره. دلیلش اینه که توی اروپا که کم کم رونق اقتصادی داشت شکل می‌گرفت، وام‌های بهره‌دار هم رونق پیدا کرده بود. و چون فضای حاکم بر اجتماع شدیداً مذهبی بود و مسیحی‌ها بهره و ربا رو تو دینشون حرام می‌دونستن و این موضوع تو دین یهودیت مشکل و ایراد به حساب نمی‌اومد، اکثر کسایی که این بیزینس رو انجام می‌دادن یهودی‌ها بودن. مخصوصا به خاطر اینکه یهودی‌ها از داشتن زمین هم اون موقع محروم بودن، خیلی‌هاشون اومدن توی همین کار وام‌های بهره‌دار. حالا کاری به این نداریم که همین الانش هم تمام بانک‌های کل دنیا، چه تو کشورهای مسیحی چه اسلامی، دارن خیلی راحت همین کار انجام میدن. اینجوری بود که تو رونق اقتصادی و رونق وام‌های بهره‌دار، وضع یهودی‌هایی که توی این کار بودن هم به مرور بهتر شد. حالا این وسط به تنفر مذهبی که مسیحی از یهودی‌ها داشتن، این تنفر اقتصادی هم دیگه اضافه شده بود و همین باعث شده بود که این کینه این وسط عمیق و عمیق‌تر بشه. بعد کلیسا دید نه آقا نمیتونید جوری جلوی این یهودی‌ها رو بگیره. اومد 3 تا اتهام اساسی به یهودی‌ها زد. اولین اتهامی که کلیسا اومد به یهودی‌ها زد این بود که میگفتن یهودی‌ها میان این نون‌های مقدسی که توی مراسم مذهبی مسیح استفاده می‌کنن رو مسموم می‌کنن. دومیش این بود که یهودی‌ها میان بچه‌های مسیح رو می‌دوزن، می‌کشن، بعد با خونشون نون فطیر برای عید پسح درست می‌کنن. این عید روزیه که یهودی‌ها تونستن با کمک موسی از مصر و از دست فرعون مصر فرار کنن. نقاشی‌های خیلی زیادی هم هنرمندان مسیحی از این دو مورد کشیدن که یهودی‌ها رو در حال کشتن بچه‌ها و مسموم کردن نان مقدس مسیحی‌ها نشون میده. این نقاشی‌ها رو توی سایت و اینستاگرام پادکست هم می‌ذارم که میتونید ببینید. اما اتهام سوم چی بود؟ اتهام سوم ریختن سم توی چاه‌های آب تا بیماری‌های مصری رو شروع بدن. این 3 تا اتهام اساسی بود که کلیسا به یهودیا میزد. مسیحای تندرو توی نمایشاشون حتی میومدن عروسک‌ها رو با شاخ و دم درست می‌کردن و به عنوان یهودی به نمایش در می‌آوردن. حتی مارتین لوتر، کشیش معروف کلیسا که خیلی‌ها به عنوان پیشرو اصلاحات اساسی توی آیین پروتستان قبولش دارن، از یهودیا به عنوان طاعون نام می‌بره. بعد یه کتابی هم نوشته بود به اسم یهودیان و دروغ‌هایشان. تو این کتاب تا دلتون بخواد فوش و لعن و نفرینه که نثار این یهودی ها کرده. توی قرن 18 هم که این تفکرات به اوج خودش میرسه، تو میدونهای اصلی شهرهای بزرگ اروپا تو یه سری نمایش‌های خاص نسخه‌ای از تلمود رو به عنوان جادوی سیاه آتیش میزنن. بگذاریم. قرن 19 هم عصر صنعتی سازی و شکوفای ناسیونالیسم بود. تو این اصل ملت به شالوده اصلی جامعه تبدیل شد و تو همچین فضایی وجود یهودی ها مزاحمه. چرا؟ چون با بقیه تفاوت خیلی فاحش دارن. تو تمام دنیا پراکندن و سرزمین خاصی به عنوان یک کشور ندارن و همین میشه یه سوءظن. و جامعه اگر نمیخواد ماهیت خودش و اون اصالت خودش از دست بده، باید اونها رو طرد کنه. تو اواخر همین قرن 19 هم بود که کتاب‌های مختلفی در مورد برتری نژاد آریایی چاپ شد. آریایی‌ها رو بنیانگذاران تمدن بشر معرفی می‌کردن و معتقد بودن برای اینکه این نژاد بتونه برتری خودش رو حفظ کنه، باید از درامیختگی نژادی با نژادهای سامی مثل یهودی‌ها جلوگیری کنه. همین اینو گفته شد تا بگم که هیتلر با مطرح کردن شعارهای یهود ستیزانه حرف جدیدی نزده. ایدئولوژی هیتلر بر اساس میراث کهنی که نسل به نسل تو مسیحیت دست به دست شده شکل گرفت. وقتی که هیتلر به قدرت میرسه، شروع میکنه ایدئولوژی خودش رو که بنای اصلیش نژادپرستی و یهود ستیزیه تحت لوای رایش سوم پیاده کنه. و مسلماً این کارم بدون مخالف نبوده. اولین اردوگاه‌های آلمان برای زندانی کردن تمام مخالفان سیاسی هیتلر ساخته میشه. کنترل اونا هم به گشتاپو میدن. این زندانیا شامل مبارزان ضد نازی و یهودی و عناصر ضد اجتماع بودن. ظرف مدت 6-7 سال تعداد این اردوگاه چند برابر میشه. زندانیا بدون محاکمه تا وقتی که گشتاپو تصمیم بگیره تو اردوگاه میموندن. بین زندانیا هم از همون اول یهودی ها تعدادشون قابل توجه تر بود. نازی ها داشتن تلاش میکردن که یهودی ها رو به انزوا بکشونن، که این کار باعث اعتراض‌های یهودی خارج از آلمان هم شده بود. همین اعتراض‌ها بیشتر لج هیتلر رو در می‌آورد، بدتر می‌کرد. میومد دستور بسته شدن تمام مغازه‌های یهودی‌ها رو صادر می‌کرد. بعد از طرفی هم تمام کارمندهای یهودی دولت رو هم اخراج کرد. یهودی‌ها از مشاغل آزاد، ارتش، دستگاه قضا، مشاغل فرهنگی و مطبوعاتی هم اخراج شدند. کودکان یهودی بعد مدرسه ها رو ترک می‌کردن و دانشگاه هم دیگه اجازه ورود به یهودی‌ها رو نمی‌دادن و حق برخورداری از بیمه و مستمری هم ازشون گرفته شد. بین نازی‌ها بودن کسایی که معتقد بودن باید از اینم سختگیرانه‌تر عمل کرد و کلاً یهودی‌ها رو از آریایی‌ها از نظر بیولوژیکی جدا کرد. هیتلر هم اتفاقاً با این موضوع موافق بود. اومدن یه قانون رو تصویب کردن که طبق اون ازدواج و هر گونه رابطه جنسی بین یهودی و غیر یهودی‌ها ممنوع بود. بعد تابعیت آلمانی رو از یهودی‌ها گرفتن. حتی اومدن استفاده از رنگ‌های پرچم آلمان رو برای تزیین، حالا چه تزیین لباس چه دکوراسیون، برای یهودی‌ها ممنوع کردن. اما یهودی کیه؟ اصلا از کجا بعد مشخص میشد که یکی الان یهودیه یا یهودی نیست؟ حالا اصلا اومدیم اون یکی اصلا دین خودش رو پنهون میکرد، از کجا میخواستن بفهمن که طرف یهودیه؟ نازی ها برای اینکه همین موضوع مشخص بشه و هم قوانین ضد یهود رو بتونن دقیقا رو تمام کسایی که یهودی هم پیاده کنن، اومدن هویت یهودی رو تو آلمان تعریف کردن. طبق این تعریف هر کسی که 3 نفر از 4 جدش یهودی باشه و هر کسی که به جوامع مذهبی یهودی متعلق باشه یهودیه. در واقع تو این تعریف هم وابستگی نژادی و هم وابستگی مذهبی در نظر گرفته شده بود. ممکن بود یکی از نظر نژادی یهودی نباشه ولی دین یهود رو برای خودش انتخاب کرده باشه. این شخص هم مشخصاً یهودی به حساب میشد. برای اینکه حتی یه یهودی هم از قلم نیفته، اومدن 8 تا انستیتو درست کردن که کارشون بررسی موارد مشکوک بود. توی این انستیتو سایز بینی، گوش، فاصله بین لب تا بینی، رنگ چشم و این چیزها رو بررسی میکردن که مثلا تشخیص بدن این فرد واقعا یهودی هست یا نه. شما ببین سرنوشت و زندگی آدم ها چقدر مسخره ممکن بود تباه بشه. تقریبا 2 سال بعد از به قدرت رسیدن هیتلر تو آلمان بود که این سختگیری به اوج خودش رسید. با اینکه خیلی از یهودی‌ها آلمان رو کشور و وطن خودشون میدونستن، ولی یه بخشی تصمیم گرفتن که دیگه از آلمان برن. دیدن نه آقا اینجوری نمیشه. بین سالهای 1933 تا 1938 تقریبا 150 هزار نفر از 500 هزار یهودی آلمان از کشور مهاجرت کردن. اما الحاق اتریش به آلمان تو سال 1938 نزدیک 200 هزار یهودی دیگر رو به رایش سوم اضافه میکرد که این موضوع اصلا به مزاق یهودی ها خوش نمیومد. به خاطر همین پروژه تبعید کلیک میخوره. نازی‌ها تصمیم می‌گیرن تبعید یهودی‌ها رو به سمت شرق شروع کنن و ظرف 6 ماه 80 هزار یهودی از خود آلمان و 1/4 یهودیای اتریش از سرزمین‌های رایش سوم اخراج میشن. ولی اینم دقت داشته باشید که الان هیتلر جنگ رو شروع کرده و همینجور سرزمین‌های رایش سوم داره گسترده‌تر میشه و حزبم سختگیرتر میشه. اومدن چیکار کردن؟ همزمان هم تبعید می‌کردن هم جداسازی. یعنی یهودیایی که هیچ جوره حاضر به ترک سرزمین‌های تحت نفوذ آلمان نمی‌شدن و از حضور تو اماکن عمومی منع کردن. روی مدارک شناساییشون هم حرف جی رو که اولین حرف کلمه جعود بود و چاپ می‌کردن که به معنی یهودیه توی زمان آلمانی. الان دیگه اینم متوجه شدیم که این کلمه جعود که ما خیلی شنیدیم و شاید خودمونم استفادهش کرده باشیم ریشه‌اش از کجا میاد. به هر حال یه مدت گذشت تا شب‌های 9 و 10 نوامبر همون سال 1938 که توی یک یورش سازمان یافته و وسیع یهودی‌ها توی تمام سرزمین‌های رایش مورد حمله قرار گرفتن. حالا قضیه چی بود؟ ماجرا این بود که 1-2 روز قبل یه نظامی آلمانی تو پاریس به دست یه یهودی لهستانی کشته شده بود و همین موضوع باعث تحریک احساسات ضد یهودی شده بود. تو این دو شب 7000 مغازه یهودی غارت شد. کنیسه ها رو آتش زدن، هر جا که یهودی می دیدن کتکش می زدن. حدود 90 یهودی تو این دو شب کشته شدن و صدها نفر به اردوگاه کار فرستاده شدن. فردا این اتفاقات تمام کوچه خیابونای محله‌های یهودی نشین پر شیشه خوردهای مغازه‌ها و خونه‌ها بود. به خاطر همین این اتفاق رو شب شیشه‌های شکسته اسم گذاشتن. اما جالب اینه که دولت آلمان یهودیای این کشور رو به خاطر این خرابی‌ها مقصر دونست و به خاطر برانگیختن خشم ملت آلمان 1,000,000,000 مارک جریمه‌شون کرد. درگیری‌های آلمان‌ها و یهودیات همینجوری داشت ادامه پیدا می‌کرد. حالا آلمانا لهستان رو هم اشغال کرده بودن که اینم باز 2,000,000 یهودی دیگر رو به جامعه یهودیان تحت کنترل آلمان ها اضافه میکرد. البته بخش شرقی این کشور تو اشغال شوروی بود. لهستان کمتر از 1 ماه کلن از رو نقشه به عنوان یک کشور مستقل حذف شد. تقسیم لهستان طبق یک قرارداد محرمانه بین آلمان و شوروی انجام شد. و از همون روزای اول هم مصیبت پشت مصیبت بود که سر یهودیان این کشور می اومد. اعدام‌های خودسرانه، بازداشت، غارت اموال، تحقیر، نیروهای اس‌اس مخصوصا خیلی کار تحقیرآمیزی انجام میدادن. ریش یهودی‌ها رو می‌زدن، شلاقشون می‌زدن، زناشون رو مجبور می‌کردن تو ملأ عام برهنه بشن. از این کارای چندشاور. ولی آلمان‌ها هر چقدر که جلوتر می‌رفتن، سیاست‌هاشون در قبال یهودی‌ها بیشتر شکست می‌خورد. تعدادشون خیلی زیاد بود، نمیشد به طور کلی منزویشون کرد. از طرفی هم نمیتونستن با اجبار همه رو مجبور به مهاجرت کنن. اومدن شروع کردن به اخراج یهودیا از مناطقی که آلمانی زبانها اونجا زندگی میکردن. اول از روستاها و مناطق کوهستانی آلمان و لهستان شروع کردن و تمام یهودیا رو توی یکی دوتا از شهرهای بزرگ جمع کردن. روش کارم اینجوری بود که جوامع یهودی کوچیک رو منحل می‌کردن، تمام خونه ها و اموال و کنیسه هاشون رو آتیش می‌زدن، بعد می‌فرستادنشون به یکی از شهرهای اطراف جمعشون می‌کردن اونجا. اونجا تحت نظارت شورای یهود بودن که معمولاً از خاخام‌ها و یهودیای شناخته شده تشکیل شده بود. فکر نکنید این شوراها مستقل بودن و تمام کمال باید دستورات نازی‌ها رو پیاده‌سازی می‌کردن. اونجا دیگه یهودی‌ها حتی حق تغییر محل سکونت هم نداشتن. از ساعت 9 تا 5 صبح منع رفت و آمد داشتن. بعد بازوبندی که ستاره داوود روش کشیده شده بود و روی بازو و سینه‌شون می‌زدن که کاملا قابل تشخیص باشن. این جمع کردن یهودی‌ها که اکثرا تو منطقه لوبلین لهستان انجام می‌شد به صورت مقطعی بود. توی اون مدت هم ازشون تا جایی که می‌شد بیگاری می‌گرفتن. تو معدن‌ها کار می‌کردن، جاده سازی می‌کردن برای ارتش، تو کارخونه‌ها به کار گرفته می‌شدن و از این دست کارا. اکثر این یهودی‌ها موقع انتقال به لوبلین تقریباً خودشون بودن و یه لباس تنشون. هیچ عقل نداشتن با خودشون بیارن. یه سری‌هاشون که قرار بود به اردوگاه کار برن، مجبور بودن تو برف و یخبندون پیاده تا اردوگاه کار اجباری برن که تا گروه بخواد به اردوگاه برسه کلی کشته می‌دادن. کم کم تعداد یهودی‌ها تو شهرهایی که قرار بود جمعشون کنن زیادتر شد. آلمان‌ها شروع کردن به گتو سازی کردن. دقت کنید که تا اینجا که سال 1940 هنوز خبری از کشتار دست جمعی و کورهای آدمسوزی معروف نازی‌ها نیست. تا الان آلمان‌ها تمرکزشون اول روی منزوی کردن، بعد فشار حداکثری برای مهاجرت و توی این مرحله هم جمع کردن اونا توی گتوها بود. گتو به محله‌ای میگفتن که یهودی‌ها رو اونجا ساکن می‌کردن. معمولا قبلش لهستانی‌ها و آلمانی‌ها رو از این منطقه می‌بردن بیرون، بعد یهودی‌ها رو اونجا جایگزین می‌کردن، بعد دور تا دور این محله‌ها رو می‌مدن دیوارکشی می‌کردن. یعنی در واقع عملاً ارتباط این محله‌ها با دنیای خارج به طور کامل قطع می‌شد. بعد تمام مایحتاج زندگیشون رو هم باید خودشون یه جوری توی داخل اون حصارو تأمین می‌کردن. کار نظارت روی اونها هم که گفتم بهتون توسط همین شورای یهود بود و البته پلیس یهود که اونها هم کاملاً مطیع نازی‌ها بودن. حالا سیر کردن چندین هزار نفر که نه کار دارن نه مالا اموال به همین راحتی‌ها نبود که. آلمان سوخت و یه جیره غذایی خیلی محدودی بهشون میداد که به زور شکم نصفشون رو سیر میکرد. فقط کافیه چند لحظه چشاتون ببندید، بعد یه جمعیت چند صد هزار نفری رو توی جایی مثلا یه شهرک خیلی کوچیک تصور کنید. بدون کار، بدون شغل، بدون بهداشت، بدون جیره غذایی مناسب، دیگه مشخصه که چه وضعیت داغون و خرابی داشتن این گتوها. هر روز کلی جنازه بود که رو هم تلمبار می شد. این آدم ها یا از گشنگی مرده بودن یا مریضی جور و جور که توی اون فضای مسموم گرفتارشون میکرد. تمام این جنازه ها را مجبور بودن هر روز آتیش بزنن تا رو دستشون نمونه. جایی نداشتن که بخوان دفنشون کنن. اما هیچ به اندازه تموم شدن تاریخ پیمان آلمانا با شوروی سر تقسیم لهستان هیتلر رو خوشحال نمیکرد. حالا دیگه نازی ها میتونستن عملیات بارباروسا رو اجرایی کنن. این عملیات طرحی بود برای نابودی کمونیستای شوروی. اسم این عملیات رو هم از امپراتور ژرمن ها بارباروس یا سرخ ریش الهام گرفته بودن. موفقیت تو این عملیات دوتا امکان خیلی بزرگ رو برای هیتلر فراهم میکرد. یکی فضای زیست و سرزمینه گسترده‌ای بود که برای امپراتوری راش به ارمغان میآورد. یکم این بود که بعدش میتونستن به صورت گسترده تمام یهودی ها رو به مناطق خالی از سکنه شرق روسیه تبعید کنن. این عملیات برای هیتلر یه جنگ معمولی نبود. یه نبرد سرنوشت‌ساز بود بین دو نژاد سراپا متفاوت برای کنترل تمام دنیا. با همچین نگاهی بود که آلمان 22 ژوئن 1941 به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. اینجا هم باز قرار نیست وارد جزئیات جنگ بشیم. تمرکز ما تو این اپیزود فقط روی موضوع رفتار نازی‌ها با یهودی‌ها و اتفاقاتی هستش که نهایتاً به هولوکاست ختم میشه. تو طول نبرد آلمان‌ها یک گروه نظامی تشکیل دادن که پشت سر ارتش پیشروی می‌کردن و مناطقی رو که ارتش نازی‌ها تصرف می‌کرد کنترل و پاکسازی می‌کردن. پاکسازی از کمونیست‌ها و یهودی‌ها. اما با ورود آمریکا به جنگ بود که هیتلر بالاخره تصمیم می‌گیره که بعد به صورت فیزیکی تمام یهودی‌ها رو حذف کنه. یک سال بعد از شروع جنگ با شوروی یعنی دسامبر 1942 یه گرده همایی ترتیب داده میشه که اونجا رهبران نازی طرح راه حل نهایی رو برای مسئله یهودی‌ها بررسی می‌کنن. اونجا تعداد یهودیایی که بعد حذف می‌شدن حدود 11 میلیون نفر برآورد میشه و به همه اعلام میکنن که هیتلر مسئولیت این کار رو به عهده هیملر گذاشته. هاینریش هیملر فرمانده اس اس و یکی از بانفوذترین افراد آلمان نازی بود. هیتلر بعدها اون رو به فرماندهی ارتش جایگزین و قائم مقام اداره تمام رایش سوم منصوب کرد. یکی از مردای مقتدر آلمان بود که مسئول اصلی هولوکاست شناخته میشه. هیملر تو جنگ جهانی اول شرکت نکرد، فقط عضوی از نیروهای ذخیره بود. تو کالج رشته کشاورزی خونده بود. سال 1923 بود که وارد حزب نازی شده بود و دو سال بعدم به اس اس ملحق شده بود. چند سال بعدم که گفتم هیتلر اونو فرمانده اس اس کردش. توی 16 سال بعدی هیملر اس اس رو از یه هنگ 290 نفره به یه نیروی نظامی خیلی قدرتمند تبدیل کرد که کار راه اندازی و اداره اردوگاه ها بر عهده‌اش بود. از سال 1943 به بعد هیملر رئیس پلیس آلمان و همزمان وزیر کشورم بود. کم کم فرماندهی تمامی نیروهای امنیتی از جمله گشتاپو هم دست هیملر افتاد. اما تو سال 1942 هایدریش یکی از مقامات حزب نازی توی پراگ ترور میشه. اینجا بود که هیملر وارد صحنه میشه و با مشورتی که با هیتلر میکنه هیتلر رو مجاب میکنه که فرمان انتقام صادر کنه. فرمان صادر میشه و بیش از 13 هزار نفر بازداشت میشن. روستای لیدیتسه که یه روستایی بود نزدیک پراگ به اتهام اینکه افراد این روستا توی ترور هایدریش دست داشتند به صورت کامل سوزونده میشه و تمام ساکنان مرد اون و تمام افراد بالغ روستا قتل عام میشن. حداقل 1300 نفر تیربارون شدن. همزمان تو عملیات نظامی علیه شوروی نازی‌ها تو 4 گروه نظامی با مجموع 3000 نیرو اعدامای صحرایی را میندازن. تو هر شهر و روستایی که میرسیدن کمونیستا و یهودیا رو به صف میکردن و خیلی راحت و بدون محاکمه تیربارون میکردن. بعضی وقتا اونا رو میبردن لب گودالایی که از قبل کنده بودن و بهشون تیر خلاص میزدن. حتی گزارش هایی از مینسک هستش که یه سری از زندانی ها رو زنده زنده آتیش زده بودن. تمام اینا بهونش چی بود؟ ترور یکی از مقامات بلندپایه آلمان نازی. صحنه خیلی دلخراش از سر خورد کنه. حتی اومده که بعضی ها رو توی دریای سیاه غرق میکردن. یه سری رو با دود اگزاز کامیونا خفه کردن. چیزی که مشخصه اینه که از این تاریخ به بعد هولوکاست به شکل گسترده و سرعت بالایی در حال شکل‌گیریه. تخمین زده میشه که ظرف مدت یک سال حدود 800 هزار نفر همین جوری جون خودشون از دست دادن. این موضوع رو باید بین خودمون صادقانه مطرح کنیم، ولی هیچ وقت نباید تو انظار عمومی عنوان کرد. منظورم حذف فیزیکی یهودی ها و نابودی نژاد یهوده. باید بتونیم آزادانه راجع به این موضوع صحبت کنیم. یهودیان رو باید نابود کرد. این جزء برنامه ماست و باید اون رو به مرحله اجرا در بیاریم. سخنرانی هانریش هیملر برای ژنرال های اس اس 4 اکتبر 1943. حلقه محاصره یهودی ها همین جوری تنگتر می شد. کم کم یهودی ها کامیون کامیون به اردوگاه کار که حالا دیگه داشتن به اردوگاه مرگ تبدیل می شدن برده می شدن. اما این کشتارها بعضی وقتا برای خود عاملان کشتار هم راحت نبود. حتی میگن خود هیملر توی مینسک موقع تیربارونی که داشته انجام می شده روشو برگردونده. شاید به خاطر همین عکس العمل ها بود که نازی ها از ترس اینکه این موضوع بقیه رو تحت تأثیر قرار بده، کشتارها رو به شکل سیستماتیک و با شیوهای مختلفی با کمک فناوری انجام میدادن. اینجوری دیگه هم به صورت علنی حموم خون درست نمیشد، هم توی کشتار افراد بیشتری درگیر میشدن. مسئولیت کشتارا گردن یکی دو نفر نمیافتاد. اوضاع جنگ ولی اصلا برای هیتلر خوب پیش نمیرفت. مخصوصا اینکه آلمانا توی جبهه شرقی تو جنگ با شوروی هم حسابی کارشون با مشکل برخورده بود. همین باعث شد با کینه و عصبانیت بیشتری پروژه راه حل نهایی رو پیش ببرن، یعنی همون حذف فیزیکی یهودیا. چون از یه طرف هم دیگه بعد بیخیال سرزمین‌های شرق می‌شدن، دیگه فضای زیستی که دنبالش بودن از دست داده بودن و همین که دیگه سرزمینی هم برای تعبید یهودیا نبود. پس تنها راهی که پیش روشون بود همین حذف فیزیکی بود. در واقع همیشه وقتی آلمانا تو جبهه جنگ با شکستی مواجه می‌شدن، این یهودیا بودن که بعد بهاشو میدادن. شدت عمل علیه یهودیا همین جوری داشت بیشتر میشد. طبق حکمی که یه مدت بعد صادر شد، یهودیایی که بالای 6 سال سن دارن توی تمامی قلمرو رایش بعد روی سینه‌شون ستاره 6 پر داوود می‌زدن، زرد رنگ. مهاجرت هم که همچنان ممنوع بود تو سرزمین‌های اشغالی و گروه گروه یهودیا رو به گتوهای مختلف می‌فرستادن. گتوها دیگه به مرز انفجار جمعیتی رسیده بود. مردم داشتن اونجا از گشنگی و مریضی می‌مردن. بعد اومدن یه بخششون رو فرستادن به اردوگاه‌ها. برای اولین بار تو اردوگاه خلمنود بود که از گاز برای کشتن یهودی‌ها استفاده شد. همزمان هم داشت جداسازی گسترده بین خود یهودی‌ها هم پیش می‌رفت که افراد جوان‌تر که می‌تونستن کار کنن و از بقیه جدا می‌کردن، بعد افراد پیر و مریض رو می‌کشتن. بین اینا حتی بیماران روانی آلمانی هم بود. گفته میشه فقط تقریبا 100 هزار بیمار روانی آلمانی کشته شدن. آمار این کشته‌ها اینقدر بالا رفته بود که حتی صدای کشیشای مسیحی‌ها رو هم درآورد، جوری که مجبور شدن آلمانا این جداسازی رو متوقف کنن. هرچند بعداً به صورت مخفیانه ولی به صورت خیلی محدود دوباره این کارو شروع کردن. ظرف مدت چند ماه اکثر یهودیای لهستان، بلغارستان، کرواسی، صربستان، حتی یونان به اردوگاه‌های مرگ فرستاده شدند. معمولاً وقتی تصمیم می‌گرفتن یک گروهی رو به اردوگاه بفرستن، بیشتر جمعیت این گروه یهودی قبل از رسیدن به اردوگاه کشته می‌شدند. شاید تو بهترین حالت نصف این جمعیت به اردوگاه می‌رسید. اونجا هم که طبق معمول اول نیروهای جوان رو که میتونستن کار کنن جدا میکردن و بقیه رو مستقیم میفرستادن به اتاقای گاز. گفتم بهتون که اردوگاه خلنو اولین اردوگاه مرگ آلمانا بود. تو این اردوگاه برای کشتار یهودی از کامیون هم استفاده میکردن. این کامیون ها مخصوص همین کشتارها طراحی شده بود. اینجوری بود که زندانیا رو عقب ماشین سوار میکردن، بعد ماشین رو روشن می‌کردن، یه اگزوزی توی اتاق پشت کامیون گذاشته بودن که تمام دود ماشین وارد این قسمت می‌شد. زندانی‌ها دچار خفگی می‌شدن و بعدش هم مرگ. تا تخمین زده میشه که فقط توی این اردوگاه روزانه 10 عملیات این شکلی انجام میشد. چیزی بیش از 150,000 نفر جونشون رو توی این عملیات از دست دادن. توی یه اردوگاه دیگه به اسم بلزک 6 تا اتاق گاز بود که ظرفیت کشتار روزانه 5,000 نفر رو داشت. بیشتر زندانیای این اردوگاه یهودیای شرق سرزمین‌های اشغالی آلمان بودن. توی این اردوگاه حدود 560,000 یهودی تو اتاق‌های گاز خفه شدن. سوبیبور یه اردوگاه دیگه توی شرق بود که بعدها افتاد دست شوروی. توی این اردوگاه هم یهودی‌ها بودن هم سربازای شوروی. اینجا هم حداقل 200,000 نفر کشته شدن. اردوگاه بعدی اردوگاه تربلینکا بود که یهودی های ورشو، لوبلین، مقدونیا و ترکیه رو اونجا میفرستادن. این اردوگاه 10 تا اتاق گاز داشت. تعداد کشته های این اردوگاه هم بیشتر از 750,000 نفر اعلام شده. به طور کلی روال اینجوری بود که به محض اینکه زندانی ها میرسیدن به اردوگاه، اول از نظر جسمانی بررسی میشدن. جوان‌ترا همونطور که گفتم برای کار و اداره اردوگاه جدا می‌شدن، بقیه هم فوراً فرستاده می‌شدن به اتاق‌های گاز. بعد از اینکه خفه شدن و مردن، جنازه‌ها رو می‌فرستادن به کوره‌های بزرگی که ساخته بودن و جسدشون رو می‌سوزوندن. البته اونایی هم که زنده مونده بودن، فقط زمان مرگشون عقب افتاده بود. چون وقتی زندانیای جدید می‌رسیدن، برای اینکه جا به اندازه کافی نبود، زندانیای قدیمی‌تر هم همین بلا سرشون می‌اومد، حتی اگه جوان می‌بودن. بیشتر این اردوگاه مرگ آلمان هم توی لهستان بود. شاید دلیلش این بود که هم جامعه یهودیای لهستان بیشتر بود، هم شبکه راهن گسترده‌ای داشت که راحت‌تر و سریع‌تر می‌تونستن زندانی‌ها رو بفرستن به این اردوگاه. از طرفی هم جنگل و دشت‌های خالی از سکنه خیلی زیادی داشت که می‌تونستن کار کشتار رو با مخفی‌کاری بیشتری انجام بدن. و از همه مهم‌تر اینکه لهستانی‌ها احساسات ضد یهودی زیادی داشتن، که این موضوع رو کار رو برای نازی ها راحت تر میکرد. ولی شاید مهمترین و بزرگترین اردوگاه مرگ نازی ها آشویتس باشه. آشویتس در اصل یه شهر تو لهستانه که دور تا دورش رو زمین های باتلاقی و دشت گرفته. اون موقع یعنی سال 1940 10,000 نفر جمعیت داشت این شهر که 4,000 نفرشون یهودی بودن. تقریبا 40% شهر یهودی بودن. اردوگاهی هم که تو این شهر ساخته شد و اسم همین شهر روش گذاشتن، اول برای زندانیای سیاسی لهستانی بود، ولی بعداً به دستور هیملر با گسترش اردوگاه و افزایش ظرفیتش تا 30,000 نفر تبدیل به بزرگترین اردوگاه مرگ نازی‌ها تا اون موقع شد. درست همون موقع هم تو فاصله 3 کیلومتری از آشویتس ساخت یه اردوگاه جدید دیگه هم شروع میشه. گنجایش این اردوگاه 100,000 زندانی بوده. با گسترش و ساخت این دو تا اردوگاه، ریتم کشتار یهودی‌ها تندتر و تندتر شد. برای اولین بار تو آشویتس کمونیست‌های شوروی بودن که با گاز کشته شدن. بعدش با دستور هیملر این دو تا اردوگاه میشن مراکز اصلی کشتار یهودیان و سیل زندانی‌های یهودی بود که به این شهر روونه میشد. تقریبا 25% زندانی‌ها که جوان سالم بودن همونجا جلوی در اردوگاه جدا میشدن، سراشون رو میتراشیدن و یه شماره‌ای که از اون به بعد باهاش شناخته میشدن روی دستشون روی مچ خالکوبی میکردن. بقیه افراد هم مثل افراد مریض و سالمند و بچه ها هم به اتاقای گاز فرستاده میشدن. اونا رو میبردن توی اتاقی که شبیه سالن دوش یا همون بود. بهشون یه صابون میدادن، ماسه شکل، صابون الکی بود. بعد که درای اتاق بسته میشد، یه مامور SS از دریچه‌ای که تو سقف اتاق بود، تو شرایطی که خودش هم ماسک زده بود، گاز زیکلون بی رو پخش میکرد تو اتاق. بعد از چند دقیقه که همشون میمردن، جسد این زندانی‌ها توسط زندانی دیگه برده میشد به کوره‌های آدمسوزی. سوزوندن اجساد تقریبا نیم ساعت طول میکشید. دود سفید دودکشای اردوگاه به بازمانده‌های زندانی کشته شده میفهموند که چه بلایی سر اون اومده. بعد از سوزوندن اجساد، خاکسترشون تو گودالهایی که تو اردوگاه و جنگل‌های اطراف کنده بودن می‌ریختن. شاید واسه همینه که یکی از بازمانده‌های آشویتس توی خاطراتش میگه اردوگاه همیشه بوی مرگ می‌داد. با هر نفسی که می‌کشیدی، حس می‌کردی انگار داری مرگ رو تنفس می‌کنی. ظرف مدت 3 سال تو آشویتس 1,000,000 یهودی کشته میشه. البته دقت کنید که آشویتس یک اردوگاه نبود. حداقل 3 اردوگاه بودن که همه اینا توی شهر آشویتس ساخته شده بود. در واقع آلمان ها شهر آشویتس رو به یک اردوگاه بزرگ تبدیل کرده بودن. ولی بعد از شکست‌های آلمان‌ها از شوروی و پیشروی شوروی از شرق، مسئولای اردوگاه‌های مرگ تو لهستان برای از بین بردن اسناد و مدارک شروع می‌کنن به تخریب اتاق‌های گاز اردوگاه‌ها. حتی خیلی از زندانی‌ها را هم تخلیه می‌کنن به سمت غرب لهستان. راهپیمایی مرگ اینجا شروع میشه. ده‌ها هزار نفر از زندانی‌ها مجبور میشن تمام مسیر شرق به غرب لهستان رو پیاده برن. اونم با اون شرایط جسمانی و گرسنگی و بلایی که سرشون اومده بود. چند هزار نفر از این زندانی‌ها تو پیاده روی‌های چند هفته‌ایشون از بین رفتن. چه از خستگی و گرسنگی، چه از سرما و چه به دست سربازای نازی. نازی‌ها کسایی که از گروه عقب می‌افتادن رو درجا می‌کشتن. آخرسر هم که به اردوگاه جدید می‌رسیدن، به خاطر کمبود ظرفیت خیلی از بین می‌رفتن. یا مثل اردوگاه برگن بلسن که تمام زندانیاش به خاطر حسب مردن از مریضی جون خودشون از دست میدادن. وقتی نیروهای متفقین تو سرزمینهای اشغالی رایش سوم پیشروی کردن، با ده ها هزار اسیر جنگی چه تو اردوگاه ها و چه تو کوهستان ها سرزمینهای اشغال شده مواجه شدن که داشتن به سمت غرب حرکت میکردن. تقریبا تمام این زندانیا به خاطر گرسنگی شدیدی که مدت‌ها بود کشیده بودند، شبیه جسدهای متحرک بودند. وقتی نیروهای متفقین به آشویتس رسیدند، آلمان عقب نشینی کرده بودند. ولی هنوز چند هزار نفری تو اردوگاه بودند. نیروهای شوروی توی انبارهای اردوگاه چندین هزار تیکه لباس زنونه و کت شلوار و کفش پیدا کردند. همه اینا متعلق به کشته شده‌های اردوگاه بود. بعد از آشویتس هم نوبت به بقیه اردوگاه لهستان رسید که یکی یکی آزاد بشن. خیلی از زندانیای این اردوگاه ها تا مدت ها بعد از آزاد شدن هنوز داشتن به خاطر مریضی و سوء هاضمه‌های شدید می‌مردن. متفقین تو بعضی مواقع مجبور می‌شدن تمام یه اردوگاه رو برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار آتیش بزنن. اوضاع تا این حد خراب بود. خیلی از یهودیایی که زنده بودن بعد از آزادی هنوز میترسیدن برگردن خونه هاشون. شاید حق هم داشتن. بعد از جنگ با اینکه دیگه خبری هم از هیتلر و نازی ها نبود، شورش های ضد یهودی خیلی زیادی تو لهستان اتفاق افتاد که تو بزرگترینش 42 یهودی کشته شدن. هیملر، آرشیتکت اصلی هولوکاست، با اعتقاد عمیقی که به ایدئولوژی برتری نژاد آریایی داشت، کشتار میلیون ها انسان رو توجیه میکرد. نازی ها میخواستن ابرنژادی از آریایی های نودریک رو تو آلمان به وجود بیارن. به عنوان یه دانش آموخته کشاورزی، هیملر با اصول اصلاح زراعی آشنا بود. میخواست اینا رو روی آدم ها هم امتحان کنه. توی آخرین روزای جنگ، هیتلر فرماندهی دو سپاه از ارتش آلمان رو به هیملر محول کرد. ولی چون هیملر به اهدافش نرسید برکنار شد. هیملر که متوجه حتمی بودن شکست آلمان شده بود، سعی کرد با متفقین و غربی‌ها وارد مذاکره شه. اون تو آوریل 1945 طی نامه‌ای که به هیتلر نوشت بهش پیشنهاد داد که خودش رو تسلیم کنه، اما به خاطر همین حرفش هیتلر اون رو از همه مناسبش برکنار کرد. خیلی جالبه که به خاطر قطع بودن خطوط مخابراتی هم هیتلر یکی از جنرال‌هاش رو به شمار برلین میفرسته و بهش میگه که به نیروهای مدافع شمار برلین بگه که هر کاری که لازمه برای مجازات هیملر انجام بدن. هیملر سعی میکنه فرار کنه ولی به دست نیروهای بریتانیا دستگیر میشه. اون بعد از لو رفتن هویتش تو زمان بازداشتش توی 45 سالگی درست مثل رهبر عزیزش خودکشی کرد. جنایت‌ها و کشتارهایی که نازی‌ها تو طول مدت جنگ جهانی دوم انجام دادن غیر قابل انکاره. تخمین زده میشه چیزی حدود 6 میلیون یهودی، یعنی 2/3 یهودی اروپا کشته شدن. اگه بیشتر میخواییم به عمق فاجعه پی ببرید، یعنی از هر 3 نفر 2 نفر قربانی جنون هیتلر و نازی ها شدن. تازه این همه ماجرا هم نیستشا. 250 هزار کولی، یعنی تقریبا 1/3 کولی های اروپا هم به دست آلمان ها کشته شدن. تازه این تعداد جدا از آمار کساییه که به خاطر معلولیت و بیماری های روانی کشته شدن. برای نازی‌ها زن و مرد و بچه و پیر فرقی نداشت. اگه تو برنامه‌های رایش سوم جایی نداشتی کشته می‌شدی. این کار کردن این کشدارها از سوی برخی برای لجبازی‌های سیاسی تغییری تو واقعیت‌هایی که تو آشویتز و بقیه اردوگاه‌های مرگ رخ داد ایجاد نمی‌کنه. چیزی که شنیدید 21مین اپیزود رافکس بود که تو اواخر تیر ماه 99 منتشر شده. رافکس رو میتونید از طریق تمامی اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و جاهای دیگه بشنوید. بعد از شنیدن این اپیزود حتما برای من کامنت بذارید و نظرتون رو بگید و اگر این اپیزود رو دوست داشتید ممنون میشم اونو به دوستانتون معرفی کنید. مطالب تکمیلی این اپیزود رو هم میتونید مثل همه اپیزودهای دیگه توی سایت پادکست rafkast.ir و توی اینستاگرام پادکست ببینید. لینک شبکه‌های اجتماعی پادکست هم توی توضیحات پادکست هستش. اما اتفاق خوبی که قرار بود امروز باهاتون صحبت کنم، ما با همکاری مؤسسه مردمی طول بینشان‌ها تصمیم گرفتیم یه طرح خیلی جالبی رو راه بندازیم. داستان این طرح چیه؟ قضیه از این قراره که توی هر خونه‌ای بالاخره کتاب و لوازم تحریر مازاد پیدا میشه. ما می‌خوایم این کتابا و لوازم تحریرا رو از شما جمع‌آوری کنیم، اونا رو دسته‌بندی کنیم و به 100 تا از روستاهای محروم استان سیستان بلوچستان ارسال کنیم. لوازم تحریرا که قطعاً برای کودکان فرستاده میشه، اما کتابا هم میتونه کتاب برای بزرگسالان باشه و هم سنین پایین‌تر. میتونید به شبکه‌های اجتماعی طرح مهر ماندگار که آدرسشون باز توی توضیحات پادکست هست سر بزنید. یه شماره تلفن هم در نظر گرفتیم که اگه سوالی داشتید میتونید از طریق واتساپ این شماره با ما در ارتباط باشید. یه وقتایی دادن دانش آگاهی خیلی ارزشمندتر از خوراک و پوشاک و مادیات. مهرتون موندگار.